از قوت مستیم ز هستیم خبر نیست. از قوت مستیم ز هستیم خبر نیست. مستم ز غم عشق و چومن مست دیگر نیست. مستان مگش در این بادیه رفتن مستان مگش در این بادیه رفتن من ماندم و از رفتن من هیچ اثر نیست. من ماندم و از رفتن من هیچ اثر نیست. مرا عاشق و امروز جز بی خبری از دل خود هیچ خبر نیست. جانا اگرم در سر کار تو شود جان از دادن صد جان دگر هیچ خطر نیست. از دادن صد جان دگر هیچ خطر نیست. از قوت مستی ز هستی خبر نیست. مستم ز غم عشق و چومن مست دیگر نیست.
سیمرغ.
دم عیساست که با باد سحر می گذرد. واب خضر است که بر روی خضر می گذرد. می ندانم که ز فردوس سبا بهر چه کار می رسد حالی و چون مرغ به پر می گذرد. لاله بس گرم مزاج است که با سردی کوه با دلی سوخته در خون جگر می گذرد. گویا عمر گل تازه سبای سحر است. گویا عمر گل تازه سبای سحر است که از پس پرده برون نامده بر می گذرد. گل سیراب که از آتش دل تشنه لب است آب خواهی است که با جام بزر می گذرد. ابر پر آب کند جامش و از ابرو را جام نابرده به لب آب ز سر می گذرد. در عجب مانده منم تا گل تر را به دریغ این چه عمر است که نا آمده در می گذرد. طربی در همه دلهاست بدین وقت امروز گویی یا بر لب عطار شکر می گذرد.
دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه سیمرغ هستید که در روز بزرگداشت حکیم عطار نیشابوری تقدیم حضور شما میشه. امروز در برنامه این پرسش رو مطرح کردیم که اگر شما بخواید عطار رو به یک غیر ایرانی معرفی کنین چه چیزی درباره اون میگین یا کدام بیت از عطار رو برای اون فرد میخونید؟
Yeah. یه نکته ای هم بگیم در گفتگو با دکتر حسن دلبری از این غزل مشهور یاد کردیم که گفتم استاد شجریان هم خواندن. یادم اومد که در آلبوم چابوش شماره 9 اون آواز رو در شور خواندن و استاد محمدرضا لطفی هم جواب آواز داده، بی‌نظیر زیباست، بشنوید.
۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست. میخواییم پیام های شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بخونیم. حامد آقا از بروجرد برای ما پیام ارسال کردن و نوشتن که من عطار نیشابوری رو با منطق تر به زبان انگلیسی به اون شخص هدیه میدم. آقای مالک زاده از طبس گلشان هم برای ما نوشتن که برنامه پربار سیمرغ هرچه راجع به فریدالدین عطار نیشابوری بگوییم زیره به کرمان بردن است. شاعری که با پا به عرصه گذاشتن مولوی، سعدی و حافظ تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد، اما بذر دانش در زیر خاک پنهان نمی ماند و بالاخره می روید، مانند امروز که شما از این شخصیت ادبی، پزشکی و شعری صحبت می‌کنید.
خیلی دقیق گفتن. این کسانی مثل نظامی که چندی پیش ما در ایران مفصل بهش پرداختیم و حالا مثل عطار، اینها واقعا در سایه کلام بزرگانی مثل سعدی، مثل حافظ یه مقداری محجور شدن و بیرون کشیدن این آثار از این سایه و متجلی کردنشون به نظر میرسه کار بسیار بسیار لازمی است. من یه توی برنامه دیگه هم گفتم، البته پیوستگی عجیب و غریب ما به آثار مثلا حافظ البته یک دلیل جامعه شناختی حتی سیاسی هم داره، یعنی اینکه شما میاد این وضعیت زمانه رو نزدیک میبینید به یک وضعیت زمانه دیگری و با یک شاعر احساس همزاد پنداری میکنید، این هم میتونه یکی از دلایل باشه. ولی در کل فکر میکنم وظیفه ما یا یکی از وظایف ما این هستش که این شاعران رو از این سایه بیرون بکشیم و ارتفاع کلامشون رو نشون بدیم.
یه شوخی هم بکنم با شما، هم ولایتی های شما خیلی خوب خودشون رو معرفی میکنن و در این زمینه تبلیغات خیلی خوبی انجام دادن، به همین خاطر بیش از دیگران، البته با همه اون سترگی و شأن و مقامی که دارن، به هر حال تبلیغات خوبم.
ولی واقعا تبلیغات نیست، حالا عرصه
حالا این تبلیغات یه واژه خوبی نیست، میخوام بگم خیلی خوب خودشون رو معرفی میکنن از جمله ویژگی های مثبت شما.
الان ما در داستان عطار هستیم، ولی واقعا مثلا شما حافظ رو نگاه کنید، هیچ شاعری واقعا هیچ شاید بشه خیام رو یه مقدار اینطوری مثال زد، هیچ شاعری در ارتفاع حافظ شعرش تجربه آزادی نیست. یعنی شما وقتی که این شعر رو میخونید، بزرگترین صفتی که از یک انسان شاعر در ذهن شما میاد تجربه آزادی، تجربه بکر آزادی.
احتمالاً از صفات همشهریان شما باشه.
حالا گفتم اینم میگم تخفیف دادن اندیشه حافظ است، ولی بی تاثیرم نیست. به هر حال
با ما همراه باشید با ویژه برنامه سیمرغ. در ادامه ویژه برنامه سیمرغ بخش دیگری را برای شما تدارک دیدیم که همکنون تقدیمتون میکنیم. جناب آقای علی محمدی خراسانی، عطارشناس و پژوهشگر ارشد مرکز میراث خطی آکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، درباره فعالیت‌های این مرکز برای حضرت عطار گفتند که به اتفاق با هم میشنویم.
انجانه علی محمدی خراسانی، کارمندی ارتش مرکز میراث خطی اکادمی ملی تاجیکستان هستم. در مرکز میراث خطی ما دایر به روزگار و آثار ابرمردان بزرگ ادب و علم و فرهنگ کارهای زیادی انجام داده می شود که یکی از آنها آموختن، پژوهش و تحقیق روزگار و آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، این شاعر مقتدر عارف می باشد. درباره شیخ فریدالدین عطار در طول این 8 قرن که گذشته است زیاده از 60 ماخذ، سرچشمه ها، آثار تاریخی، معلومات گوناگون دادند که نخستین آن تذکیره لباب الالباب محمد عفی بخارایی می باشد. فاضل جواد تهیه کننده متن الهی نامه عطار نیشابوری نوشته است که از آنچه محمد عفی بخارایی در تذکیره خود ضبط و ثبت نموده است قریب که چیزی خوبی برداشت کرده نمی شود و او همزمان تاکید می کند که آنچه در باره عطار از تذکیره ها خوبتر و زباندارتر و خوشایندتر گفته شده است این تذکیره دولتشاه سمرقند می باشد. باید گویم که در باره شیخ فریدالدین عطار روزگاری به میراث مانده او آثار بی‌واسطه شیخ فریدالدین عطار، اثرهایی که به او منسوب دانستند در تحقیقات محققین ایرانی و تاجیکستانی و جهانی خیلی و خیلی گفته شدند و نهایت کوشش بر آن رفته است که گفته های عطار را از آن آثاری که به او نسبت دادند جدا کرده تحقیقات ها گذرانیده شود. در 80 سالگی بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار که در ایران شده بود و در این زمینه در ممالک شرق، در مرکزهای شرق شناسی جهان دایر به روزگار و آثار عطار کنفرانس های بین المللی زیادی، همایش های بین المللی زیادی گذشتن، سخن را به درازا نمی کشیم زیرا خود از خود معلوم است که موضوع چیست، چی باید گفت و در اطراف کی باید گفت و در اطراف کی که توانسته است از خود آثار گرانمایه ادبی باقی گذارد با آهنگ های عرفانی و تصوفی که در این زمینه اندیشه های بلندی بلندی اجتماعی و اخلاقی و دیدکتیکی پنهان می باشد و این را آن وقت می تواند هر کس به خود قبول نماید که این آثار را بخواند، از آن بهره بردارد و در روزگار و در زندگی خود در اساس آن کار بگیرد و به مراد دل برسد. در تاجیکستان عطارشناسی در زمان شوروی کمی اندرکم بود. چند مقاله در روزنامه و مجله های دوران شوروی تاجیکستان انتشار یافته بودند و در این زمینه در کتابی 5 جلده گلشن ادب نمونه اشعار شاعر جای کرده شده بود و یکی از محققان توانای عطارشناس ما روحشان شاد باد احمد جان محمد خواجه با نام جهانبینی عطار نیشابوری رساله جالبی نوشته. در تاجیکستان عطارشناسی بعد از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان رواج یافت. مثنوی های زیادی عطار چاپ شدند و خصوص این جانب توانستم سال 2000 میلادی الهی نامه عطار را انتشار بدم. سال 2007 مثنوی منطق الطیر بزرگترین شاه اثری عطار نیشابوری را به چاپ رسانم. سال 2014 منطق الطیر و اسرارنامه عطار را در یک مجلد در سلسله کتاب های اختران ادب که عبارت از 50 جلد است و این پرره امروز در جمهوری تاجیکستان به چاپ رسیده است در یک کتابی آن این دو مثنوی عطار را باری دیگر انتشار دیم، دیوان عطار را تهیه نموده و چاپ رسانیدم، همچنان مصیبت‌نامه عطار که اخیراً سال 2021 با پررگی انتشار یافت. این متنایی که اینجانب از آثار شهرالدین عطار نیشابوری تهیه و تدوین نمودم، در برابری استفاده از متنهایی که در خارج متنهای علمی، متنهای انتقادی این مثنوی ها، توانستم از نسخ قلمی مرکز میراث خطی اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان تا حد امکان استفاده نمایم و وقتی که این جانب مقایسه و مقابله این بعضی این کارها را کردم، دیدم که در متن استاد محمدی کتکنی و نسخه قلمی که در مرکز میراث خطی ما نگاه داشته می شود فرقیت ها خیلی زیاد هستند و معلوم می شود که این نسخه خطی در ما محفوظ بوده تا عصر 15 کتابت شده است و کاتب تا حد توانسته است که متن و اصل نزدیک شیخ فرودین عطار را در این نسخه جای بدهد و من در مقدمه منطق الطیر شیخ فرودین عطار چند فرقیت های آن را نشان دادم و باوری حاصل کنانیدم که نسخه های قلمی که در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نگهداری می شوند نسخه های اندک نیستند، قیمت و ارزشی بلند دارم و در معنای من بعدی نه تنها آثار شیخ فرودین عطار نیشابوری بلکه بسیار ادیبان گذشته فارسی تاجیکی می توانم خدمت ارزنده کرده باشم. بخصوص یادآور می شویم از متن کلیات سعدی شیرازی که قدیمترین نسخه آثار سعدی شیرازی در مرکز میراث خطی نگاه داشته می شود، یا اینکه مثنوی یکی از نسخه های بسیار خوبی مثنوی معنوی که سال 1459 در هرات کتابت شده است، البته با تشبث مولانا عبدالرحمن جامی و میرعلی شیر نوایی، از نسخه های بسیار نادر، کمیافت و استفاده بردنی هستند. همین طور من باید به اطلاع عزیزان برسانم که در تاجیکستان آموزش، پژوهش، تهیه متن‌های علمی و علمی عاموی شیخ فرودین عطار است که مردم تاجیک با عطار شاعر، با عطار متفکر، با عطار متصوف از نزدیک شناس می‌شوند و اندیشه های جالب او، اندیشه های سازنده او را برای خود در زندگی خود رهنما می‌سازند. تشکر.
مشعل بابا میکرد بر تفری بای چراغ ها مشعل بابا میکرد مشعل بابا میکرد
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی. ساعت 16:22 است و شما در حال شنیدن ویژه برنامه سیمرغ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز بزرگداشت عطار نیشابوری با عشق به شما تقدیم میشه. با ما همراه باشید که همراهی ما با شما تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. تمثیل و طنز در بیان عطار نیشابوری در گفتگو با دکتر سید احمد حسینی کازرونی.
درود میگم به آقای دکتر حسینی. بسیار خوش آمدید به برنامه ما قربان. آقای حسینی درود بر شما. آقای دکتر حسینی کازرونی درود بر شما. ارتباط ما ظاهرا برقرار شده با آقای دکتر حسینی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. سپاسگزارم از شما، ممنونم. قربان، ما قرار هست در مورد تمثیل و طنز در بیان عطار نیشابوری صحبت کنیم.
هر زمانی که بفرمایید.
من اول سوالم این بود که حداقل تمثیل و طنز در آثار عطار اصلا دو جهان کاملا متفاوتن، یا برداشت من این گونه است؟ مثلا ما اگر که بر فرض مثنوی منطق الطیر رو نگاه کنیم، یک مثنوی تمثیلی است به تعبیری، از اون سو در اسنای بسیاری از آثارش طنز وجود داره. کنار هم قرار دادن این دو منظور خاصی داره در نظر شما؟
جان
عرض کردم که کنار هم قرار دادن این دوتا جهان به زعم بنده متفاوت در بیان عطار در ذهن شما مقصد و مقصود خاصی داره، این دوتا کنار یکدیگر هم؟
بله شروع کنم.
بفرمایید، در خدمتم قربان.
تمثیل و طنز در بیان عطار همراه با قالب‌های شعری. به نام خداوند جان و خرد، با درود و سپاس از شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، سخن خودم رو درباره تمثیل و طنز در بیان عطار آغاز می کنم. در حکایت منظوم که شکل تمثیلی آن همیشه وسیله مناسبی تلقی شده برای تعلیم شعر فارسی میدانی یافته است، جهت لطیف پردازی و قصه کوتاه. این قصه های منظوم کوتاه که ادبیات اخلاقی و صوفیانه ما از آن سرشار است، از طریق تمثیل تعلیم می کند، خاص برای کسانی که تمثیل با ذهنشان مناسب تر است. تا استدلال افسانه تمثیلی که قهرمان اون یک حیوان است در نزد عطار، مجال خوبی از این حکایات آموزنده است، چنان که این میراث لقمان حکیم در شعر فارسی سبقه عرفانی دارد. در حکایت منظوم غالبا نه حرکت است و نه ایستایی، آنچه هست فکر کودکانه‌ای که وجود دارد، به نقطه های او چاشنی دیگری می بخشد لطیفه او در واقع خنده ایست که از لب تجاوز می کنند و قلب را با یک موج خفیف می لرزاند. از جمله یک جا قصه پهلوانی است که دلاوران بسیاری را بر زمین زده است. وقتی یک موی سفید در سر خیش می‌بیند، آن را می‌کند، بر کف دست می‌گذارد و با خروشی که فریاد برمی‌آورد که این همه دلاوران را بر زمین زدم، این موی اکنون مرا بر زمین خواهد زد. نکته در احساس مرگ است و پیری که همه را بر زمین میزند. جای دیگر دیوانه است که سوار چوب شده و با شادی و خنده ای تمام میتازد. میپرسند چنین تند از چه میتازی؟ جواب میدهد که میخواهم تا در میدان عالم چنان سواری کرده باشم تا اگر مرا پیاده کنند حسرت نبرم. حکایتی است کوتاه که در بیان خیال بافی های انسان که از تمام کتاب دانکشود گویاتر است. حتی در یک جا در مصیبت نامش اشاره دارد به دیوانه ای. کسی از دیوانه میپرسد خدا را میشناسی؟ میگوید چگونه او را نشناسم که به این روزم انداخته است. در حکایت دیگرش دیوانه ای به نیشابور میره، دشتی پر از گاب دید، پرسید اینها از آن کیست؟ گفتند از آن امیر نیشابور است. از آنجا گذشت، صحرایی دید پر از اسب، گفت این اسبه ها از آن کیست؟ گفتن از امید. باد جایی رسید با رمه ها و گوسفند های بسیار، پرسید این چند رمه از کیست؟ گفتن از آن امید. چون به شهر آمد غلامان دید بسیار، پرسید این غلامان از کیستند؟